پسر بچه هایی که بودن و بعد براشون کلاس مجزا میذاشتیم، حالا کلاس نقاشی میذاشتیم یا سعی میکردم در کنار مادرها باش یه کوچولو آره کارهای قرآنی هم انجام بدیم. و الان تعداد مجموعه ای که زیر مجموعه همون خانه قرآن صاحب الزمان روستای پشتوان هستن، چون تو 4 کلاس ما داریم این برنامه رو انجام میدیم، تقریبا حدوداً به 80 خوردی میرسن. البته ریزشی هست گاهی اوقات بنابر موقعیت فصل کار کشاورزی، یه تعداد از خواهرها برای کار کشاورزی میرن، تعداد پایین میاد، یه وقتایی از سال که کار کشاورزیشون شروع شده کم میشه دوباره مجدداً میام. این تعداد رو داریم، یعنی تعداد مجموعه هایی که ما زیر مجموعه همین که خانه قرآن کلاس ها رو درش برگزار میکنیم.
چرایی سوره مبارکه واقعه. یک، سوره واقعه در کجا نازل شده؟
مکه معظمه.
دو، چندمین سوره هست که نازل شده؟
چهل و
چهارمین.
خانم تقی‌نژاد:
خب هم آموزش قرآن داره، تجوید داره، تو حفظ خیلی خانم‌ها کمک کرد. من خیلی خوشم اومد که تو حفظ کمک کرد. یه 2 سالی هست سر رسول اکرم صلوات الله علیه هست شرکت کرده و هم درس میده و هم تفسیر. قرآن فقط آموزش می‌بینه و تجوید و خوندن و قرائت و صوت، بعد دیگه مونده که تفسیر بشه معنی قرآن. درباره سوره نور که حجاب هست، درباره هم حجاب آقایون هم خانم ها، سوره الرحمن عروس قرآن که حفظش انجام دادیم شکر خدا و خیلی خوشحاله، به همان جایزه داده بنده خدا از خودش، اونایی که حفظ کردن یا حداقل نصف حفظ کردن. الان سوره واقعا هم حفظ کردن که من تو کار سنایدسی ام و جسارتا هم یه کارآفرین هم نایب رئیس تابونی حسی بافان شهرستان خمام هستم. به خاطر این سرم گرمه، نمیدونم هم مثل اونایی که هم کلاس قرآن میرن یا هم پای ایشون همیشه باشم، اما تا جایی که بتونم امکانش باشه در کنارش هستم. تفسیر قرآن خیلی برام مهمه که چون معنی قرآن به ما یاد میده، اونم تو این روزها تو این جنگ نرم افزاری که داریم، احکام که یاد میده، یکی یه سوال داره قشنگ توضیح میده، کل کلاس کلن تاکید میکنه که همه یاد بگیرن این احکامو، این طرز صحیح تیمم، طرز صحیح وضوء، چیزای دیگه. هر کس میره یه جا میشینه، یه همنشین پیدا میکنه، بعد میاد تو اون دور همنشینی یه سوالشون برشون طرح میشه، میان به خانم میگن، خانم راحت میشینه قشنگ همون لحظه، چون خیلی ماشاءالله خوبه، درک فهمش خوبه و میدونه، همونجا برای ما توضیح میده، ما قشنگ توضیح و توجیه میشیم.
مورد بعدی، این سوره قبل از تشکیل حکومت اسلامی نازل شده. پس چی؟ قبل از تشکیل حکومت
اسلامی.
در مورد چی داریم میگیم خواهرا؟
سوره واقعه.
در مورد چی؟
سوره واقعه.
چند تا آیه داره این سوره؟
96.
با هم بگیم
96 آیه.
تعداد آیات سوره مبارکه واقعه
96
آیه. جز کدام این سوره قرآن؟ چندمین سوره قرآنه؟
56
سوره قرآنه.
تمام تلاش خانم حسینی برای آموزش قرآن متمرکز روی این نکته است که بتونه روحانی و روانخوانی قرآن را یاد بده و در کنار اون اگر خانم‌هایی باشند که بتونن حفظ قرآن را هم انجام بدن، راهنمایی و کمک کنه.
ما جلساتمون نونهالان خیلی کم داریم، یعنی یک کلاس رو نونهالان رو برگزار میکنیم تو یک مسجد روستای تشتکه، روستای ملی هستیه که به صورت گسترده نیست، که اونا هم بیشتر در کنار مادراشون میان. ولی یک طرحی رو ما 2 سال این طرح رو داریم دنبال میکنیم، طرح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از منطقه آزاد انزلی این طرح به ما پیشنهاد شد که از مکتب الرضا هر دوره، یعنی بنابر ایام خاص سال، حالا ماه رمضان، ماه شعبان، ایام قدیر، یک کتابی رو به دست ما میرسونن که اون کتاب جامع کامل، یعنی یک سوره معرفی میشه، اون سوره تفسیر، تدبر در آیات و معرفت سوره، زندگی نامه شهدا. گاهی اوقات الان کتابی که در دست ما هست برای ماه رجب و شعبان اومده بود، سوره مبارکه ابراهیم و زندگی نامه شهید رئیسی، شهید جمهور ما، شهید عزیز ما، داریم این طرح رو میگذرونیم. الحمدلله این طرح باعث شد 2 سالی که الان داریم این طرح رو آغاز کردیم. این طرح باعث شد چون سوره الرحمن و واقعه تلاوتش بیشتر انجام میشه، خواهرای ما این 2 سوره رو حفظ کردن. یه تعدادی که از خواهرایی که روحانی و تجویدشون قوی تر بود تونستن تو همین طرح این 2 سوره رو حفظ بکنن و حتی ما داشتیم که سوره واقعه رو با حفظ کامل انجام دادن و بنا داریم به خاطر این موضوع رو داریم دنبال میکنیم که انشاءالله از وجود این خواهرها توی حمایش‌ها و توی برنامه‌های بزرگ بتونیم به صورت همخوانی استفاده بکنیم.
برکت و رحمتی که از کنار خدمت به قرآن و تلاوت اون به دست میاد برای هیچ کس پوشیده نیست. اما باز هم روایتی بشنویم از یکی دیگه از خادمان قرآنی، سرکار خانم تقی نژاد، که در نوع خودش شنیدنیه.
خیلی برکاتش، چون زندگیم خیلی بهتر شد. من تو حسیر بافی، تو روستای ملی حسیر هستم، مغازه دارم و کارآفرینم و نایب رئیس تعاونی حسیر بافان شهرستان خمام هستم. این خرید فروشم چنان شد که هر کس میاد دور مغازه میچرخه میگه خانم تقی نژاد وام گرفتی؟ میگم نه، اما خب خدا را شما وام از خدا جل جلاله میگیرم، از حضرت زهرا سلام الله میگیرم، از اهل بیت میگیرم، از امام حسین میگیرم، چون کسی که کارش در راه قرآن باشه قرآن یاری میکنه، واقعا یاری کرده.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. غرفه های نور رو شنیدیم، معرفی جلسات خانگی قرآن و فعالیت های قرآنی. عرض کردم خوشا به سعادت همه اون کسانی که قرآن با ثانیه ثانیه زندگیشون عجین میشه و نگاهشون نگاه قرآنی میشه. انشالله که هر جلسه در پناه قرآنی کریم موفق و پیروز و سلامت باشید. ممنونم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید. تا لحظات دیگه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه جناب استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. 23:55 دقیقه با کرام امام وارد روز چهارشنبه خواهیم شد و بخش سوم رو در محضرتون بعد از بخش خبری ساعت 24 پی خواهیم گرفت. از شما بزرگواران میخواهیم که مثل همیشه مشوق ما باشید برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر. انشاءالله به لطف پروردگار برای شما خوبان با دیدگاه خودتون که به ما منتقل میکنید، پیشنهادها و انتقادهاتون، که ما بهره‌مند بشیم و بدونیم که چه بایستی بکنیم در ساخت برنامه‌ها که انشاءالله شما بزرگواران بپسندید. انشاءالله که در این کار به لطف پروردگار موفق باشیم انشاءالله. پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به سوالات اعتقادی توسط استاد محمدی شاهرودی. انشالله که بپسندید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. سال روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. همچون هفته‌های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات کاری که الان انجام میدن که فرا گرفتن علم و معرفته، که این فراگیری علم باعث میشه که انسان به یک عزتی برسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من لم یصبر علی ظل التعلم ساعتا بقی فی ظل الجهل ابدا. کسی که ساعتی رو تواضع نکنه، فروتنی نکنه در مقابل فرا گرفتن علم، یک ساعت این فروتنی رو نپذیره، تا ابد تو خفت و خالی جهل باقی خواهد ماند. یک ساعت انسان مطلب یاد میگیره دیگه تا ابد آگاه هست، اما اگه یک ساعت رو صرف تعلم نکرد تا ابد در جهل باقی میمونه و در خاری و ذلت جهل باقی میمونه. انشاءالله که حاصل گفتگو ما با دوستان گامی در جهت فهم و درک احکام نورانی اسلام باشه. بنده هم رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو حامی پیامبر و یار پیامبر رو خدمت دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها کم نظیره، اگر نگیم بی نظیره. گاهی بعضی از زنهای پیامبر اعتراض میکردن، عایشه به پیامبر گفت چقدر هی میگی خدیجه خدیجه، خداوند بهتر از خدیجه به شما داده. پیامبر ناراحت شدن، فرمودن نه خیر، خدا بهتر از خدیجه به من نداده. اون زمانی به من ایمان آورد که همه منو تکفیر میکردن و قبول نمیکردن و زمانی از من حمایت کرد و کمک کرد که دیگر منو رها کرده بودن. هرگز پیامبر خاطرات از خدیجه را در کل عمرش فراموش نکرد. هر وقت که یادی از خدیجه میشد حضرت متأثر میشد و صدقه میداد و خدا هم خدیجه جایزه خوبی داد، یک کوثری بهش داد که جهان رو پر از نور کرد.
بله. بسیار ممنون و متشکر. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به روح پاک و مطهر حضرت خدیجه سلام الله علیها.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
همراهان گرامی، اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادیه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. در برنامه گذشته در بخش ابتدایی جناب استاد محمدی شارودی وجوه اعجاز قرآن رو مطرح می کردن. ایشون بحث فصاحت و بلاغت و اعجاز ادبی قرآن رو بیان فرمودند. همچنین در بحث اعجاز معارفی و محتوایی قرآن مطالبی رو بیان کردند از لحاظ مباحث اعتقادی و طرح بحث توحید و مبدع شناسی و معاد شناسی و عدل و امامت و نبوت وجوه اعجاز قرآن رو بیان فرمودند. قرار شد در این برنامه نمونه های از اعجاز قرآن در بیان علوم تجربی رو برای ما بفرمان. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. من باز یک مقدمه رو یادآوری بکنم که باز دوستان نداشته باشن. قرآن رسالتش بیان فیزیک و شیمی و زیست شناسی و نمیدونم کهان شناسی این چیزها نیست. حتی بیان خدمت شما عرض کنم که عقاید به معنای علمیش، بگیم علم کلام مثلا قرآن، که وقتی عقاید میگه در قالب و با فرم علم کلام مطرح میکنه، یا تاریخ یا هر چی دیگه. نه، رسالت قرآن هدایت هست، تربیت انسان هاست. هر چی که میگه در همون راست هست. اگه از علوم تجربی میگه، اگه از فقه میگه، اگه از تاریخ میگه، اگه از عقاید میگه، همه اینها به در راستای همون هدایت هست. نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوى، این هم هست، همون هست. پس اینکه ما انتظار داشت باشیم قرآن مثلا فرض کنیم مثل زیستشناسا بیاد و با بحث زیستشناسی رو با اون صورت مطرح کنه، نه. یا مثلا فرض کن فیزیکدان ها بخواد مبحث فیزیکی، نه، اشاره هایی داره به خاطر اینکه اون هدف خودش رو که تربیت باشه جامعه عمل بپوشونه. یکی از مباحث معارفی در زمین علوم تجربی که قرآن مطرح کرده حرکت زمینه. خب هنگام نزول قرآن همه علما نظرشون این بود که زمین ساکنه. اون زمان از نظر کیهانشناسی نظر بطلمیوس حاکم بود که زمین رو مرکز عالم میدونستن و ثابت و بقیه سیارات رو سیاره و متحرک میدونستن. در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 میلادی این نظریه متحرک بودن زمین ارائه شد که البته کلیسا هم به شدت باش مخالفت کرد و امروز مطلب از نظر علمی کاملا مسلم شده و همه قبول دارن و قرآن حدود 10 قرن پیش از این که مثلا مطرح بشه مطلب رو مطرح کرده و زمین رو متحرک معرفی کرده. مثلا آیه 88 سوره نحل میفرماید که بطر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب سن الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. کوه ها رو میبینی و اونها رو ساکن میپنداری در حالی که مانند ابر در حرکتن. این آفرینش خداوندی است که همه چیز رو متقن و محکم آفریده. او از کارهایی که انجام میدید آگاه است. و از این آیه استفاده میشه که کوه ها و زمین برخلاف اون چه مشاهده میشه که ثابتن، به سرعت حرکت ابرها در حرکتن، منتها حرکت زمین همانند حرکت ابرها آرام و بدون تزلزل، طوری است که کسی متوجهش نمیشه. در آیات دیگری زمین رو به گهواره تشبیه میکنه و شأن گهواره اینه که حرکت و جنبش داشته باشه دیگه. گهواره یعنی چیزی که حرکت میکنه، اصلا کارش همین برای حرکت دادن بچه. دریایی میفرماید که الذی جعل لکم الارض مهدا، آیه 53 سوره طه، خدایی که زمین رو برای شما مهد و گهواره قرار داد. بعد در آیه دیگه میفرماید که الم نجعل الارض مهادا، آیه 6 سوره نبع، آیا ما زمین رو برای شما مهدی که شما در اون آرام گرفتید قرار ندادیم؟ این یکی از اون اشاره های قرآن در زمینه علوم تجربی که از قدم زمان این حرف رو گفته که این حرف ها نبود. حیات بطلمیوس حاکم بود. بعد از اون دو سه تا نظری عوض شد تا رسیدیم به نظری که حالا ظاهران ابن کثیر مطرح کرد. گالیله بود که این حرکت زمین رو مطرح کرد که محاکمش کردن، داشتن اعدامش میکردن. دومین نکته قرآن فرموده و خیلی جالبه و شاید کمتر مورد توجه واقع شده، بحث گسترش جهان و توسعه عالم هست. از نظر علم امروز این مطلب ثابت شده که مجموعه ستارگان که جهان رو تشکیل میدن پیوسته و با سرعت زیاد از مرکز جهان دور میشن و هرچه فاصله اونها از این مرکز بیشتر میشه سرعتشون هم بیشتر میشه. قرآن این مطلب رو به وضوح بیان فرموده. در آیه 47 سوره زاریات میفرماید که و سما بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما آسمان ها رو با قدرت خودمون خلق کردیم و هموار اونها رو وسعت میبخشیم، اونها رو مرتب به گسترش میدیم. این در حال گستردگی است. خب این هم دومین نمونه، البته از این نمونه ها زیاد هست. اینا از این جهت شگفت انگیزه که ما توجه داشته باشیم حرفی گفته شده که اون موقع کسی این حرف رو قبول نداشت و قرآن با صراحت میگه ما در حال توسعه دادن عالم هستیم. انشاءالله بعدا نسبت به معارف قرآن باز هم صحبتهایی داریم. انشاءالله.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
اجازه نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن، خیر دو جهان برای انسان حاصل شود از عمل به قرآن. فرمود پیامبر ای مسلمان، هر کس که کند عمل به قرآن، قرآن همه عمر با دل اوست، گلزار بهشت منزل اوست، گلزار بهشت منزل اوست.
دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 آماده دریافت سوالات تلفنی شما عزیزان هست از طریق سامانه پیامکی 30553 از سنندج. عزیز شنونده این سوال رو از برنامه پرسیدند: آیا دعایی برای محافظت هست که ما بتوانیم همراه خود داشته باشیم؟ بفرمایید.
بله، حرز هایی هست، تقریبا از همه ائمه علیهم السلام حرز داریم و از خود فاطمه زهرا سلام الله علیها که اینا تو مفاتیح هست. حالا مشهور شده به حرز امام جواد، اما حرز امام رضا علیه السلام هم بسیار ارزشمنده و حرز های دیگه هم هست. برای اینکه این مسئله حل بشه، خوبی که از اون حرز ها رو همراه خودشون داشته باشن خوبه. مثلا خود حرز به معنی همین حفاظه.
بله.
چنانکه بعضی از دعا هم هست که باز در مفاتیح هست که هر کس اون دعا رو بخونه محفوظ خواهد ماند وقتی میخواد از خونه بره بیرون. چند جای مفاتیح دیدم که این دعا هست که بسم الله و بالله حسبی الله تا آخر این دعا، اونا رو بخونن محفوظ خواهند ماند. پس دو نکته رو عرض کردم: یکی از حرز ها رو داشته باشن که حالا حرز های ائمه علیهم السلام، از امام زمان، از امام عسکری
که اینا تو مفاتیح اومده،
همینا تو مفاتیح هست.
بله.
یا اینکه همون دعایی که عرض کردم بسم الله حسبی الله لا حول ولا قوة الا بالله، تا آخرش که حالا دو سه جا تو مفاتیح دیدم که این دعا اومده.
بله.
از این طریق میتونن محفوظ بشن.
بسیار ممنون و متشکرم. عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
این جدیدن توی این گوشی‌ها و این جاهای مذهبی میگن که این نماز مثلا ظهر و عصر رو که با هم میخونیم گفتن امام صادق گفته، این توطئه انگلیسی ها بوده، سنی ها درست میخونن، شیعه ها درست نمیخونن، بعد جدا جدا بخونیم. خیلی ممنون.
این که اگر انسان نماز ها جدا بخونه و مشکل دیگه هم نباشه، یک علتی که رجحان بده جمع کردن رو نباشه، خب بله، مثلا تو خونه خودش با نماز بخونه هیچ مشکلی هم نداره. اول وقت ظهر نماز ظهر رو بخونه، دو ساعت بعدش هم نماز عصر رو بخونه، اول مغرب نماز مغرب بخونه، یک ساعت بعدش هم نماز عشا رو بخونه. اما فرض اینه که ما بناست بندگان خدا رو بکشیم به مسجد، بیان و برند و نماز بخونن، مثلا یک ساعت وقتشون گرفته بشه، هنوز به خونه نرسیده، باز دوباره بلند شه حرکت کنه. شما مکه مدینه برید می‌بینید همینجوره، طرف یک ساعت قبل از مغرب از خونه شروع میکنه، میاد اونجا منتظر میمونه تا اذان بگن، اقامه بگن، نماز مغرب رو میخونن، برمیگرده. هنوز به خونه نرسیده، باید برگرده که به نماز عشا برسه. یک کاسباش ما در نظر بگید همون مکه، باید مغازشو ببنده برای نماز مغرب. حالا چقدر سخته براش، میاد نماز مغرب میخونه تا برمیگرده تو مغازه، هنوز در مغازه رو باز نکرده، باز اذان نماز عشا گفته میشه. اینجا هم دایره بین این که یا ما اون رجحان تفریق رو، جدا کردن دو نماز از هم بپذیریم، یا رجحان امتنان و لطفی که در حق امت میشه. شیعه ها میگن دومی مهمتره، که مردم کمتر اذیت بشن مهمتره. اهل سنت میگن نه، اولی مهمتره. ما میگیم چون پیامبرم این کارو کرده، بدون این که بخواد در این حرف، خود اهل سنت هم هست، بدون این که مشکلی باشه، نه باران بوده نه ضرورتی داشته، پیامبر بدون دلیل بین نماز مغرب و عشا جمع کرده، بین نماز ظهر عصر جمع کرده. از ابن عمر پرسیدن چرا، گفت امتنانا لامته، خواست که لطفی در حق امت کرده باشه که بتونن نماز جمع کنن. ما در روایت از مولانا علیه السلام داریم که فرمایید که جمع بین دو نماز باعث وسعت روزی میشه. پس تفاوت در اینه که ما میگیم مردم کمتر به زحمت بیفتن، رجحان دارد بر این که ما اون فضیلت تفریق دو نماز رو انجام بدیم. نه ربطی به انگلیسا داره، نه ربطی، نه از زمان خود پیغمبر بوده و الان هم هست، هیچ ارتباطی هم با انگلیسا نداره. اینا رو بعضی از این از کنم که دشمنان اهل بیت علیهم السلام میگن که مذهب شیعه رو مورد وهم قرار بدن.
بنده خدای اومده در رابطه با این جن، میگه یکی موکل قرار داده، جن کافر ما رو اذیت میکنه و اینا واقعیت داره. خب این تلسمینا هست دیگه. استاد محمدی یه بار این بحث رو مطرح میکرد، مثلا میگفت کدوم سوره ها رو بخونید و چه دستورالعملی، گفت میخواستم اینو بگه ببینیم چطور میشه.
این برادر محترم مراجعه کنم به مفاتیح، اونجا که نوشته برای دفع شیاطین جن، اون دستورالعمل ها رو انجام بدن، ان شاءالله که مشکلشون حل بشه.
آقای نبی الله نجفی از جهرم پیامک فرستادند و گفتند می‌خواستم بدونم دین‌های قبل از اسلام به جای نماز چه چیزی داشتند، چطوری عبادت می‌کردند.
البته دین که فقط اسلامه، همه دین‌ها اسلام بود، ولی شریعت‌هاشون با هم فرق می‌کرد. در شریعت مسیح، در شریعت موسی، در همه شریعت‌های آسمانی عبادت بود، هم نماز بود، هم روزه بود. در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا در قرآن داریم که به حضرت مریم خطاب میشه که ورکعی معراکین، ورکعی معراکین، ورکعی معراکین، تو هم همراه رکوع کنندگان رکوع کن، که معلوم میشه که پس نماز داشتن، نمازشون هم رکعت داشته یا رکوع داشته. منتها طبیعی است که اون سرودها و الفاظی که در نمازشون میخوندن با اون چی که ما میخونیم فرق میشد، چون ما بخش اعظم نمازمون قرآنه، اونا که قرآن نداشتن. همین سرودهایی که الان مسیحی ها در یک شنبه ها در کلیسا میخونن به نوعی نماز اونها حساب میشه، گرچه اینا تحریف شده چه کسته عیسی آورده نیست، ولی در واقع به نوعی میخوان همون احکام تشریع شده از طرف حضرت عیسی رو انجام بدن که نماز بوده توش، روزه بود، حتی روزه خاصی مسیحی ها داشتن که در قرآن گزارش شد، اون هم اسمش روزه صمت یا روزه سکوت بود، که اون البته در اسلام مشروع نیست و کسی نباید روزه سکوت بگیره، ولی مسیحیت داشتن. پس هم روزه داشتن هم نماز، منتها شکلش با روزه و نماز ما فرق می‌کرد.
913-20-89 پرسیدند آیا در صدر اسلام پیامبر صلوات الله علیه و آله از طرف خدا حجاب را آوردند که اجباری شد و هر کس رعایت نمی‌کرد با او برخورد می‌شد؟ به طور کلی دستوراتی که از جانب خدا بر پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل می‌شد اگر فردی رعایت نمی‌کرد چه حکمی داشت؟
ما یه قانون داریم به نام امر معروف نهی از منکر که بر همه واجبه، که اگر کسی دستور خدا را عمل نکرد، ترک معروف کرد، او را امر معروف کنیم و اگر خواست کار حرام انجام بده او را نهی از منکر کنیم. و قانون حجاب هم از قوانین اسلام هست، از واجبات اسلام هست، کسی این واجب را ترک کنه خب باید امر معروف و نهی از منکر بشه. پیامبر هم این کارو می‌کرد، امیرالمومنین هم این کارو می‌کرد. بله، اونها هم اگر با گناهی برخورد می‌کردن حتما با اون گناه برخورد می‌کردن، اگر گناهی رو می‌دیدن حتما با اون گناه برخورد می‌کردن. پیامبر تو بقیه ایستاده بودن، عده‌ای داشتن عبور می‌کردن، روز بارانی بود، مرکب یکی از اونها که خانمی که سوارش بود سر خورد و این خانم افتاد، پیامبر فوراً روشون برگردوندن. اصحاب که اونجا بودن گفتن یا رسول الله اینها متصروله، این خانم حجاب کامل داره، پوشش کامل داره. سه بار پیامبر فرمود رحم الله المتصربلات، رحمت خدا بر کسانی که حجاب کامل دارن. حالا اگه خانم حجابش کامل نبود پیامبر چیکار می‌کرد؟ نمی‌گفت که لعنت خدا بر کسانی که پوشش کامل رو مراد نمی‌کنن؟ همطور امیرالمومنین برخورد می‌کرد. بنابراین بله، در اون زمان هم به عنوان یک امر واجب حتما امر معروف می‌کردن و نهی از منکر. مطلب دوم این که خب حجاب این بعضی که امروز مطرح هست در اون زمان مسئله نبود، مسئله اجتماعی نبود، مسئله سیاسی نبود، مسئله امنیتی نبود. امروز حجاب شده یک مسئله سیاسی امنیتی، شیاطین از طریق حجاب میخوان براندازی بکنن، میخوان به اسلام لطمه بزنن، میخوان به جامعه اسلامی ضربه بزنن. امروز با این وضع موجود و با اجتماع امروز حجاب شده مسئله، در حالی که در گذشته مسئله نبود. مسئله اخلاقی است، مسئله تربیتی است، مسئله که باعث متلاشی شدن خانواده ها میشه، مسئله است که دشمن پشت این مسئله سنگر گرفته تا به اسلام و کشور اسلامی و مسلمان ها ضربه بزنه. سرویس های جاسوسی دشمن پشت کاره، نمیشه مقایسه کرد با اون زمان. سیمونو بگیم که آیا در زمان پیغمبر هم اگر کسی با سرعت 120 کیلومتر حرکت میکرد جریمهش میکردن، یا حتما باید با اسبش از سمت راست حرکت میکرد، یا اگر مثلا از سمت چپ خیابون میرفت، نه خیابونی بود نه از کنم پی قانون راهنمای رانندگی بود، چون ترافیکی نبود، چون تصادفی نبود، نه، مسئله بر حسب اون شرایط اجتماعی گاهی به وجود میاد. امروز حجاب یک مسئله اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی، تربیتیه. در گذشته هیچ کدام از اینها نبود، فقط یک مسئله مذهبی صرف بود، یک گناه بود که اگه این گناه رو انجام میداد بر همه واجب بود که او رو نهی از منکر بکنن. مطلب هم در قرآن اومده، قبل از ظهور اسلام هم زنها و مردها پوشش داشتن، زنها جلباب یعنی چادر سراسری داشتن، فقط قرآن گفت که دو طرف چادر رو هم بندازید که کل بدنتون پوشیده بشه، ولی یدنی نه به جلابی بهن، همه خمار و مقنعه داشتن، روسری داشتن، فقط قرآن گفت ولی از ربنه به خماره نه علاج و بهن، یه طرف رو سبی نده اون طرف که اون زیر چونشون اونجا پوشیده بشه. پس قرآن حجاب نیاورد، چون حجاب داشتن همه. خود اروپایی‌ها شما 150 سال پیش مطالعه کنین، همه پوشش کامل و کامل دارن. بعد از رنسانس و این انقلاب صنعتی و این اجناس بنجولی که پیدا شد، برای فروش این اجناس اومدن از برهنگی زن استفاده کردن و زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون، یعنی برهنگی زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون قرار دادن. بله، همه جوامع بشری لباس داشتن، لباس کامل داشتن. شما تاریخ تمدن ویلدورانت بخونید، خود اروپایی ها ببینید که لباس کامل و بسیار خوب داشتن، یعنی پوشش کامل و کامل داشتن. یهودی ها همینطور. این برهنگی در واقع یک مسئله جدیدی است، اونم برای همون اهداف اقتصادی و امروز برای